لوادسکی تصمیم گرفت کت و شلوار مخصوص روزهای یک شنبهش را بپوشد. پاپیون مورد علاقهش را که روی آن تصویر کلاغ نکسرخ منطقه آلپ نقش بسته بود ببندد و به مرکز شهر برود. معلوم بود می‌خواهد چه کار کند. عصای مخصوص پیاده روی بخرد. به شیرینی فروشی خوبی برود و آنقدر کیک بخورد تا آرواره‌هایش به درد بیایند. تا احساس کند که هنوز زنده است و بد زندگی نمی کند. در حالی که مشغول لباس پوشیدن بود، چند تصمیم دیگر هم گرفت. اگر گارسونی که از او پذیرایی می کند زن باشد و زیبا، سعی می کند اتفاقی دستش به او بخورد. اگر گارسون مرد باشد، پایش را جلوی پای او می گذارد. دیگر اصلاً با پزشکش تماس نمی گیرد و اگر او تلفن زد، فریاد وحشتناکی می کشد و گوشی را قطع می کند. به هیچ وجه به پرتو درمانی و مصرف قرص‌های مسموم کننده تن نخواهد داد. در عوض تا روزی که زنده است به احترام مادرش، زن بیوه‌ای که در فاصله دو جنگ جهانی در بهترین هتل وین برای لوادسکی که آن موقع کودک بود یک تکه کیک شکلاتی سفارش داد، یک تکه کیک شکلاتی خواهد خورد. لوادسکی رو به آینه گفت: بله دقیقاً. کف دستش توف کرد و چند رشته موی نسبتاً بلندی را که برایش باقی مانده بود به سمت گردن صاف کرد. چگونه توانسته بود بدون عصا زندگی کند؟ جای تعجب نبود که می لنگید. اگر عصا داشت هرگز این بلا سرش نمی آمد. در حین رفتن به سمت ایستگاه اتوبوس بارها ایستاد و بینیش را پاک کرد. تصمیم گرفت تا آخر عمر دیگر از دستمال جیبی چهارخانه استفاده نکند، بلکه فقط از دستمال جیبی های سفیدی که می‌خواست از مرکز شهر بخرد استفاده کند. همراه با عصا، کلاه و چند پیراهن 100% نخی. در حالی که در اتوبوس روی یکی از صندلی‌های مخصوص زنان باردار و معلولین می‌نشست، فکر کرد فقط پیراهن‌هایی می‌خرد که دکمه‌های صدفی داشته باشند. زن پا به ماهی کنار دستش نشست. به زنی که در انتظار مادر شدن بود گفت: دیگه به انجام رسیده. می‌فهمید؟ و رویش را بلافاصله برگرداند. زن به طرز وصف ناپذیری زشت بود. اتوبوس توقف کرد. لوادسکی پیاده شد، ولی نه در ایستگاهی که باید. با عصبانیت با خودش گفت: عجب حماقتی. حالا باید با زحمت از میدون دوستی رد بشم و کل خیابون فضانوردان رو پیاده طی کنم. باید دو ایستگاه اون طرفتر پیاده می شدم. ولی چاره چیه؟ هوای تازه و رحمت خدا همسفرهای همیشگی انسان در طول راه هستن. کلاغ پر، اتوبوس پر. مرد نابینایی زیر درخت شاه بلوطی ایستاده بود و گیتار می زد. لوادسکی مصمم به سمت او رفت و انگشت اشارهش را بالا آورد. شاه بلوطا، مواظب باشین خوش نشین. مرد نابینا گیتار را پایین آورد و دندانهایش را به او نشان داد. لوادسکی کلاه او را لگد کرده بود. مرد نابینا با لهجه اهالی سرزمین‌های جنوبی گفت: گام میشی یا خودم گامت کنم؟ لوادسکی شانه‌هایش را بالا انداخت و رفت. پس از برداشتن چند قدم از حرکت ایستاد و دستش را روی سینه‌اش گذاشت. یادش رفته بود دندان‌های مصنوعیش را در دهان بگذارد. لوادسکی با خودش فکر کرد: حتما در خانه جا گذاشتم. ناگهان احساس خستگی شدیدی کرد و به سمت یک نیمکت رفت. سه خانوم مسن روسری به سر در آنجا نشسته بودند. یکی مشغول بافتن بود. یکی به پرنده لنگی غذا می داد و سومی مشغول خواندن کتاب بود. لوادسکی تعظیم مختصری کرد و هن هن کنان کنار آنها نشست. گفت:
آخش.
عرق پیشانیش را پاک کرد و مشغول خواندن کتابی شد که زن مسن در دست داشت. نکته بسیار عجیب، حرارت ثابت 35 درجه محل جفتگیری زنبوران است. مشاهده می‌کنیم که هنگام برودت هوا، زنبورهای کارگر مثل یک لحاف پرقو به کندو می‌چسبند و تا حد امکان از خروج هوا جلوگیری می‌کنند. وقتی هوا گرم می‌شود، بالای کندو می‌نشینند و با بال زدن درجه حرارت داخل کندو را ثابت نگه می‌دارند. قلب لوادسکی گرم شد. خیلی دوست داشت دست زن کتاب به دست را مثل دست یک همکار می فشرد. با قسمت چپ بدنش احساس کرد که زن لبخند زد. لبخند زن به دلش نشست. چشمانش را بست و یاد آن پرنده مادی افتاد که کنه به چشمش چسبیده بود. پرسید:
چون گفتم آخیش لبخند می زنید؟
و چشمانش را باز کرد. زن گفت: بله. و از شدت سرفه داشت خفه می شد.
معذرت می خوام، یه تیکه نون تو گلوم گیر کرده.
کبوتر لنگ وحشت زده چند قدمی به عقب برداشت و با بدبینی به زن که سرفهش بند نمی آمد خیره شد. لوادسکی گفت:
قبلن میدون دوستی نگین شهر بود، مخصوصا زمستونا. اون موقع که جوان بودیم سطل آب به دست به اینجا می اومدیم، جلوی مجسمه یادبود جنرال. اونجا پیست اسکی درست می کردیم و تا جایی که دلمون می خواست پاتیناژ بازی می کردیم.
زن کتاب را بست و حالا مجبور بود بی وقفه سینه‌اش را صاف کند. لوادسکی از فرصت استفاده کرد و نگاهی به اسم کتاب انداخت. علم قابل فهم از زندگی زنبورها. زن بافنده و زن قضادهنده به کبوتر لنگ متظاهرانه رویشان را آن طرف کردند. لوادسکی آه کشید. با چه تعداد دوستان دختر و پسر جلوی جنرال جمع می شدند. این میدان سابق مکان خاصی بود. هر کوری خوشحال می شد وقتی شهروندان به او هشدار می دادند که میوه های شاه بلوط در حال سقوط است. و حالا تا چشم کار می کند حق ناشناسی. به زن بغل دستیش گفت:
می دونید قبلن ها آدم هایی که می گفتن قبلن همه چیز بهتر بود به نظرم وحشتناک می اومدن. ولی حالا اونها رو به چشم خواهران و برادران عزیزم نگاه می کنم.
زوجی در حالی که دست در دست هم داشتند سلانه سلانه از جلوی نیمکت عبور کردند. قیافهشان شده بود شبیه حیوانی که چهار پا در عقب دارد. بندهای باز کفشهایشان هنگام برخورد با زمین چپ و راست گرد و خاک بلند می کرد. لوادسکی مخصوصاً با صدای بلند گفت:
قبلاً چنین چیزی امکان نداشت.
زوج از حرکت ایستادند. نگاهی به او انداختند و رفتند. لوادسکی قرولند کنان گفت:
چندشاوره.
و لبانش را لیسید. فقدان دندانهای مصنوعیش آزار دهنده بود. کم کم عضلات دهانش داشت بر اثر حرف زدن می گرفت. او به این همه حرف زدن عادت نداشت. جیره روزانهش معمولاً 5-6 کلمه‌ای بود که با خودش حرف می زد. جنرال بر پشت اسب قول پیکرش با افتخار نشسته بود. زاغی خودش را روی سر بیدفاع جنرال خالی کرد. چرخ زدنها و دم سیاه زاغ دشمنانه به نظر می رسید. زاغ با صدای بلند قارقار کرد و نوک یکی از درختان دوروبر نشست. لوادسکی گفت:
چه حیوان زیبایی.
رویش را برگرداند و دید که زن کتاب به دست رفته است. بافنده و قضادهنده به کبوتر هم جایشان را به دو دانشجوی سیگاری داده بودند. لوادسکی از جا بلند شد و رفت. در حالی که میدان دوستی را پشت سر می گذاشت با خودش گفت: حتما به عصایی احتیاج دارم که دستش نقره‌ای باشد تا نور خورشید بعد از ظهر را بازتاب دهد. خدای من، چه چیزهایی را که در زندگیم از دست ندادم. با هر سنگ فرشی که پشت سر می گذاشت اوقاتش خوشتر می شد. گاهی می ایستاد و عرق صورتش را پاک می کرد. در حالی که منتظر سبز شدن چراغ راهنمایی بود، به دیرک آن تکیه داد. نخواست از راه زیرزمینی برود. وقتی به کولی ها و روزنامه فروش ها می رسید، راهش را کج می کرد. سایر افراد از سر راه او، لوکا لوادسکی، پروفسور بازنشسته جانورشناسی، کنار می رفتند. نه با احترام، نه با نفرت، بلکه به شکل کاملا خودکار، درست مثل خون که از سر راه سوزن کنار می رود. خیابان فضانوردان با دو ردیف درخت چنار قدیمی خمیازه کشان به استقبالش آمد. از این خیابان که رد می شد به قلب شهر می رسید. به جایی که مغازه هایش مملو از اجناس مختلف بودند. من جمله عصای دست نقره‌ای، پیراهن، دستمال جیبی به سفیدی برف و کلاه بولر. با خودش فکر کرد تبدیل می شوم به یک دلغک مدرن. و از شدت خوشحالی دست‌های چروکیده‌اش را در جیب‌های شلوارش مشت کرد. احساس کرد قطره اشک در درونش به سمت بالا حرکت می‌کند. گرد و بزرگ مثل حبابی که بر اثر هواگیری غواصان ایجاد می‌شود. خیس عرق وارد تاکسی شد. از آینه عقب به راننده که ابروانش را بالا انداخته بود گفت:
لطفاً تا ته خیابون.
و با کشیدن آهی که از آن صدای سوت بلند شد به صندلی عقب تکیه داد. لوادسکی در جواب خانم فروشنده فربهی که از او سایزش را پرسید، شانه‌های نحیفش را بالا انداخت و تقاضا کرد اندازه‌هایش گرفته شود. در حالی که دست‌هایش را باز کرده بود گفت:
سفارش دوخت این کت و شلوار زیبا رو کمی بعد پایان جنگ در لندن به خیاط خانواده سلطنتی دادم. به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی پرنده شناسان.
نفسش چند رشته موی ظریف خانم فروشنده را که با لبهای جمع شده مشغول اندازه گرفتن دور سینه او بود تکان داد.
اون موقع کمی قد بلندتر بودم و قوزم نداشتم، ولی سرشونام به باریکی الان بودن.
فروشنده نوک انگشت اشارهش را مرطوب کرد و مشغول ورق زدن کاتالوگ شد. لوادسکی سعی کرد با او شوخی کند.
البته سینمم رشد نکرده.
خانم فروشنده بدون اینکه لوادسکی را لایق نگاه کردن بداند پرسید: مایلید کت و شلوارتون چه رنگی باشه؟ سرمه‌ای، قهوه‌ای، سیاه، خاکستری روشن، خاکستری تیره، راه راه، دکمه سیاه، دکمه طلایی؟
سرمه‌ای با دکمه های تیره رنگ لطفاً.
و استریش؟
البته شرابی.
خانم فروشنده با کفش های پاشن بلندی که هنگام راه رفتن تق‌تق می کرد پشت دری ناپدید شد و کمی بعد با یک دست کت و شلوار سرمه‌ای و همکار مسن‌ترش برگشت. خانم فروشنده مسن برای لوادسکی توضیح داد که کت و شلوارهای مدرن آستری شرابی ندارند، بلکه رنگ آستریشان معمولاً خاکستری تیره یا صورتی مات است. صورتی مات چیکه؟ خاکستری تیره مخصوص تاجرانه. لوادسکی که قبلاً در چنین مواقعی صورتش سرخ می‌شد، موقعی که افراد جرأت می‌کردند از کلمه قبلاً استفاده کنند، به نظرش وحشتناک می آمدند. گفت:
پس صورتی ما تو انتخاب می کنم.
لوادسکی یک جفت بند شلوار هم از فروشگاه خرید، به علاوه شالگردنی بژ از جنس پشم ایرلندی، یک شالگردن حریر سرمه‌ای که روی آن اسب چوبی ننویی نقش بسته بود، پاپیونی ابریشمی که در پس زمینه سیاهش تصویر آدمکی ساده لوح به رنگ قرمز می درخشید. پاپیونی ابریشمی منقش به تصویر پرستوی دریایی گلفام انگلیسی و لنگر و ده دستمال جیبی نخی که روی آنها حروف رمزدار غیر قابل خواندن خوشنویسی شده بود. انتخاب پیراهن برایش سخت بود. هرچه در انبار موجود بود یا چهارخانه بود یا راه با دکمه های پلاستیکی وحشتناک. لوادسکی خشمگین گفت: امکان نداره. 96 سال چیزای ارزون قیمت تنم کردم. حالا میخوام شیک از دنیا برم.
نیازش به تجملاتی مردن گونه‌ای که هیچ وقت زندگیش نکرد، مثل آتشی که به خرمن میافتد، وجودش را چنان دربر گرفت که از ترس از مردن هم بالاتر زد. نیاز ناگهانیش به تجملات وضعیت اضطراریش را کاملا تحت تأثیر قرار داد و ابتلایش به سرطان ریه را کاملا بیرنگ کرد. قرولند کنان گفت:
خدای من، آیا پیدا کردن پیراهنی که دکمه های صدفی داشته باشه تو کلان شهری چند میلیونی اینقدر دشواره؟
خانم فروشنده چاق گوشی تلفن را برداشت. به شعبه همون زنگ میزنم. لطفاً در این فاصله بشینید. لوادسکی با چهره دردآلود معترضانه به پیشخوان تکیه داد و از پنجره به بیرون خیره شد. در ازدحام جمعیت چشمش به پودل سفیدی افتاد که جلوی یک ستون تبلیغاتی ایستاده بود و داشت یکی از پلاکاردها را بو می‌کشید. سیرک مسکو. سگ‌های از جان گذشته کامیکازی می‌کنند و پشت شیرها فرود می‌آیند. از برنامه پاییزی من بازدید کنید. سگ یکی از پاهایش را بالا آورد. پای پلاکارد را امضا کرد و رفت. لوادسکی به فکر فرو رفت. سگ با این کار چه می‌خواست بگوید؟ که برای هنر هیچ ارزشی قائل نیستم؟ من هم می‌توانم این کار را انجام دهم؟ پلاکارت ها را پایین بکشید. جنگل های بارانی را نجات دهید. خانم فروشنده در حالی که گوشی را با دست مزین به جواهرش چسبیده بود گفت: پیراهن های دکمه صدفی رو در فروشگاهمون واقع در بلوار فرانسوسکی پیدا می کنید. این پیراهن ها دو دکمه سرآستین دارند و متاسفانه فقط رنگ سفیدمون موجوده. با دیدن تلفن آنتیکی که سیمدار بود و شماره‌گیرهایش همچرخان، جگر لوادسکی خنک شد، چون خودش هم چیزی مثل همین دستگاه را در خانه داشت.
خیلی عالیه. من از پیراهنایی که دو دکمه سر آستین داشته باشن خیلی خوشم میاد.
لوادسکی در زیر نگاه‌های دلسوزانه دو زن فروشنده جلوی آینه چرخید. کت و شلوار مدل دندی را تنش نگه داشت، در حالی که فروشندگان کت و شلوار مربوط به کنفرانس پرندشناسان را با مهارت تمام و در حالی که کاغذهای ابریشمی خشخش می‌کردند مثل نعشی بسته‌بندی می‌کردند، لوادسکی مجسم کرد که چگونه به زودی وارد خیابان خواهد شد. باد به او نگاه می‌کند و دست از سر برگ‌ها و تکه‌های روزنامه و بطری‌های پلاستیکی برمی‌دارد. با خوشحالی تمام به سمت او می‌آید و راز صورتی رنگ لوادسکی را برای دنیا برملا می‌کند. آستری صورتی رنگ کت و شلوارش را. لوادسکی در شعبه واقع در بلوار فرانسوسکی پیراهن‌های دکمه صدفی با دو دکمه سرآستین را خرید. از داخل کاسه گرد و بزرگ چند دکمه سرآستین رایگان هم نصیبش شد. چندین ساختمان آن طرفتر یک ساعت در کلاه فروشی ماند و تعدادی از کلاه‌ها را امتحان کرد. کلاه بولر قیافه لوادسکی را شکل چرچیل که به شدت لاغر شده باشد کرده بود. کلاه را با دلخوری روی پیشخوان گذاشت. کلاه مدل هامبورگ اصلاً به او نیامد. قیافش با این مدل کلاه شبیه نوجوان چروکیدهی شده بود که پس از مردود شدن در امتحانات مست کرده است. بالاخره راضی شد مدل رؤیا پرداز را انتخاب کند. مدل وطنی کلاه بورسالینو. فروشنده زبانش را به سقش زد و گفت: بی نظیره، خیلی عالی شدید.
از کجا میتونم عصای دست نقره‌ای بخرم؟
پس از 5 ساعت سر پا ایستادن، لوادسکی خودش را بیشتر مرده می پنداشت تا زنده.
یا بهتر از اون،
نزدیکترین شیرینی فروشی به اینجا کجاست؟
همین بغل، کنار مجسمه یادبود انقلاب نارنجی. عصا رو هم فقط میتونید در خیابون پیروزی پنجم بخرید. لوادسکی با زحمت زیاد خودش را تا شیرینی فروشی کشاند و کیک شکلاتی سفارش داد. از اونجا که دندان نداشت، گیلاسی که روی کیک را تزیین کرده بود همراه با تکه کیک بلعید. با خودش فکر کرد، آیا من دقت‌انگیز نیستم؟ زنبوری روی یک شاخه گل میخک که به بدنه گلدان تکیه داده بود نشست. لوادسکی با خودش فکر کرد، چه عجیب، انسان میتواند از سگ نگهداری کند، از گربه، ماهی قرمز، توتی، توکای سیاه یا کلن از توکایان تربیت شده. بعضی ها حتی در خانه هایشان مار یا روتیل دارند، ولی آدم نمیتواند از زنبور نگهداری کند، چون زنبورها بدون همقطارانشان از بین میروند. تمام حیوانات زمانی میمیرند. چنگال را داخل نلبکی گذاشت و به صندلی تکیه داد. زنبور از روی گل بلند شد و روی کیک لوادسکی نشست و بدون هیچ شرم و حیایی با ارزشترین نقطه بدنش را به او نشان داد. لوادسکی زنبور را نظاره کرد و یادش آمد که در حد فاصل دو جنگ جهانی وقتی دانشجوی رشته پرنده شناسی بود، برای اینکه توجه زنبورخواری را جلب کند، بوته‌زار خشکی را در حوالی رشته کوههای کارپات آتش زده بود. امیدوار بود سر و کله گروه کوچکی از این پرندگان پیدا شود تا حشراتی را که از آتش سوزی فرار می کردند شکار کند. همینطور هم شد. به نظر می آمد که پرندگان چشم سرخ می خواستند با خشمشان آسمان بالای سر لوادسکی را ناآرام کنند. این اولین آزمایش موفقیت‌آمیز او بود. لوادسکی در حالی که نفسش را در سینه حبس کرده بود، دیده بود که یکی از زنبورخارها زنبوری را به شاخه درختی می مالد تا زهرش را بیرون بکشد.
صورت حساب لطفاً.
بدن چاق و چله زن گارسونی که مشغول جمع کردن فنجان‌های خالی از روی میز کناری بود، او را یاد قولی انداخت که امروز صبح به خودش داده بود. وقتی گارسون صورت حساب را آورد، لوادسکی با دست لرزانش به پای او کوبید و با گفتن یک زنبور از او عذرخواهی کرد. صورت حساب را پرداخت و رفت. جلوی مجسمه یادبود انقلاب نارنجی یک تاکسی توقف کرده بود.
خیابون پیروزی پنجم لطفاً.
راننده تاکسی ته سیگارش را از پنجره به بیرون تف کرد و راه افتاد. لوادسکی که یک پلاستیک خرید و یک کاور کت و شلوار را به دنده‌اش چسبانده بود گفت:
میدونید، نمیدونم این چه مجسمه یاد بودیه که برای انقلاب نارنجی ساخته شده. در رسانه ها چه سر و صدایی که به پا نکردن. این یه نوع کرسی خطابه است. پس مجسمش کجاست؟
راننده تاکسی گفت: هنر مدرنه. و رادیو را روشن کرد. آخرین کلمه ترانه ای از دهان گروه کر مردان بیرون آمد. یا راننده که خودش بیش از 60 سال داشت، از حرف زدن با پیرمردی بیدندان اکراه داشت، یا از هنر مدرن سررشته داشت و از ایده برپا کردن مجسمه نامرئی خیلی هیجان زده بود. لوادسکی دستش را به علامت مخالفت تکان داد و گفت:
این کارا دیگه قدیمی شده. هر 10 سال یه بار یه کار تحریک‌آمیز میکنن. همش هم مثل همه. حداقل اگه روی این سکو درخت میکاشتن، بگیم نشانه امید، این یادبود خیلی گویاتر میشد.
تاکسی با سرعت به سمت خیابان پیروزی حرکت کرد. لوادسکی با صدای بلند گفت:
شماره 5، قبلا گفتم؟
راننده صدای رادیو را کم کرد.
چیزی گفتید؟
لوادسکی تکرار کرد:
شماره 5.
فرکت شد تا دستش به کیف پولش برسد. صندلی عقب زیر نشیمنگاهش ناله کرد. در مغازه عصافروشی کلکسیونی از انواع عصاهای قیمتی با جنس‌های مختلف به لوادسکی نشان داده شد. من جمله چندین عصای نقره با عیار 925 و تعداد کمی عصا با روکش نقره‌ای. از ظرافت و شیک بودن جاودانی عصاهای ساخت کارخانه دربی شگفت زده شد. چند دسته عصا را که به شکل سر حیوانات تزئین شده بود بررسی کرد و بالاخره عصای مشکی انتخاب کرد که سر دستش به شکل کلی عقاب و از نقره خالص بود و به آن لوله شیشه‌ای برای ریختن مایعات به سلیقه و میل صاحب عصا نصب شده بود. لوادسکی در پوست خود نمی گنجید. سرطان کیلویی چند. لعنت برود به جان خودش بیفتد. وقتی مغازه را ترک کرد و وارد خیابان شد، به جای اینکه از ته دل بخندد، با عصایش در هوا تصویر هلال ماه را کشید. شب خواب دو سحره نوک بزرگ نر را دید که سر هم جیغ می کشیدند. هر دو پرنده در باغچه خانه مادرش بودند. داخل باغچه سبزیجات کاشته شده بود و پرندگان جلوی انبوهی از نخود فرنگی نیمه رسیده ایستاده بودند. لوادسکی سرش را از داخل پنجره اتاق کودک بیرون آورد و فریاد کشید گام شید و پرندگان را با آب پاش تهدید کرد. پرندگان در آسمان پر زدند و به دعوایشان ادامه دادند. نخود فرنگی ها دست نخورده باقی ماندند. لوادسکی فریاد کشید گامشید دزده، ولی پرندگان به حرفش گوش نکردند. لوادسکی آب پاش را زمین انداخت و از پنجره به بیرون پرواز کرد. پرندگان از تعجب خشکشان زد و نکهای درازشان باز ماند. چون چیز بهتری به ذهن لوادسکی خطور نکرد، شروع کرد به ژانگولر بازی با نخود فرنگی ها. پرندگان دعوا یادشان رفت و با پرهایشان برای او کف زدند. لوادسکی به وجد آمد و ژانگولر بازیش را با سرعت بیشتر و در جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه داد. بعد پرندگان به سمت نخود فرنگی ها پرواز کردند و آنقدر خوردند که دیگر چیزی باقی نماند. صبح روز بعد لوادسکی در حالی که هنوز گیج خواب بود، گوشی تلفن را برداشت و با پزشک خانوادگیش صحبت کرد. پس خواب و رؤیا نبود. او به زودی از دنیا می رفت. ولی این را که می دانست، چیز جدیدی نبود. اگر مادرش هنوز زنده بود، به او زنگ می زد و می پرسید که آیا باید به شیمی درمانی تن بدهد یا نه؟ در حالی که داشت از حالت درازکش خارج می شد و روی تخت خواب می نشست، با خودش فکر کرد که مادرش همیشه به گیاهان دارویی، اعمال نیک و مثبت‌اندیشی اعتقاد راسخ داشت. اگر او خبر تشخیص پزشکان را می شنید، موجه نمی زد و تا زمان مرگ لوادسکی برایش شیرینی می پخت. ولی شاید هم به لوادسکی، به تنها فرزندش، با توجه به پیشرفت‌های پزشکی توصیه دیگری می‌کرد. آخ، لعنت به سرطان. یاد آن زن ناشناس کتاب به دست افتاد. اینکه هنوز در وضعیتی بود که دیگران شگفت زده‌اش می‌کردند، علامت خوبی بود و نشان می‌داد که او نه برای خودش از دست رفته محسوب می‌شود و نه برای دیگران. خدا را شکر. با خودش فکر کرد اگر کتاب توجه هم را جلب نکرده بود یا اگر تحت تأثیر جملاتی که درباره زنبورها خواندم قرار نمی گرفتم خیلی بد می شد. خدای مهربان، از تو ممنونم. دستهایش را روی هم گذاشت. چند سالی می شد که نیایش صبحگاهیش را با صدای بلند ادا می کرد. تا حدی به این دلیل که می‌خواست مطمئن شود هنوز وجود دارد، تا حدی چون می‌خواست تارهای صوتیش را سر حال نگه دارد. من از خواب بیدار شدم. خورشید می‌خندد. شب خوبی بود. خدا ای پدر مهربان، تو از من محافظت کردی. آنچه را امروز اتفاق می افتد تنها تو می دانی. ولی هر اتفاقی بیفتد تو کنارم خواهی ماند. لوادسکی اشکهایش را پاک کرد و با صدایی بریده بریده رو به پشه خونخاری که به سقف چسبیده بود گفت: می خواهم این را در قلب و روحم حک کنم که من در این دنیا تنها برای خودم زندگی نمی کنم. عشقی را که با آن زنده ام بین انسانهای دیگر پخش می کنم. پس از صرف صبحانه با بانک تماس گرفت. میزان پسندازش خارج از قاعده نبود، ولی در خور توجه بود. خوشحال شد. خدای من، چقدر مقتصدانه زندگی کردم. یاد حساب بانکیش در وین افتاد. از سال 1975 که برای سالنامه کنراد لورنس مقاله نوشته بود، هر ماه مبلغی به حسابش واریز می شد و او به این پولها دست نزده بود. اصلا چطوری؟ آخرین باری که لوادسکی در وین بود مربوط می شد به کنگره‌ای که برای حمایت از پیرمرغ گوشه‌گیر تشکیل شده بود. آن موقع نتوانسته بود از حسابش مبلغی برداشت کند، چون سرش خیلی شلوغ بود، چون در کانون توجهات قرار داشت. اعضای کنراد لورنس با آغوش باز از او استقبال کردند. او میهمان رسمی کشور اتریش محسوب می شد. در قسمت درجه یک هواپیما نشست و غذای گرم خورد. بعد هم لیموزین سیاهی آمد دنبالش. راننده لیموزین مثل گارسون‌ها دستکش سفید داشت. سویتی که در هتل 5 ستاره ایمپریال در اختیارش گذاشته شد به قدری زیبا بود که لوادسکی از دیدن تزئینات باشکوه آن گردن درد گرفت. این سفر و اقامت یک شبش در هتل برایش بسیار خاطرانگیز بود. نسل پیرمرغ گوشه‌گیر که لوادسکی این سفر را مدیون او بود، در قرن 17 میلادی در اروپای مرکزی منقرض شده بود و هدف بخش تحقیقات کنراد لورنس این بود که این پرنده بسیار زشت را دوباره به موطن قدیمیش برگرداند. آنها موفق شدند، ولی پیرمرغ گوشه‌گیر نمی دانست که باید در فصل زمستان به ایتالیا مهاجرت کند. لوادسکی در این کنگره پیشنهاد کرد که پرندگان جوان را زمستانها به منطقه جنوب ببرند و وقتی بزرگتر شدند با هواپیمای سبک جلوی آنها حرکت کنند تا پرندگان بتوانند بعداً خودشان راهشان را پیدا کنند. با ایده لوادسکی موافقت شد. کمی بعد گروهی از این پرندگان به سمت اقامتگاه زمستانیشان در ایتالیا پرواز کردند و بهار سال بعد به سلامت بازگشتند. مقالات زیادی که در روزنامه‌ها چاپ شده بود برای لوادسکی ارسال شد. مثالی خوب برای پیشرفت، پرندشناس اوکراینی تمام مرزها را در هم می‌شکند. پروفسور لوادسکی اوکراینی زاده 1914 به پیرمرغ‌های گوشه‌گیر بال پرواز می‌بخشد. پیش به سوی ایتالیا، فکر بکری دنیای پرنده‌ای را که همه فکر می‌کردند از بین رفته تغییر می‌دهد. پدر ناتنی در هواپیمای سبک، یک اوکراینی پیرمرغ‌های گوشه‌گیر را به سفر می‌فرستد. سرنگون باد مرزها، پروژه بی‌نظیر تغییر عادات حیوانات در تاریخ حمایت از گونه‌های حیوانی. لوادسکی چای دم کرد و روی مبل نشست. به شعله گاز خیره شد. با خودش فکر کرد سرطان را به حال خودش رها می کنم. حتی یک کپک هم خرج آن نمی کنم. در عوض به وین پرواز می کنم. مثل یک پیرمرغ گوشه‌گیر به اقامتگاه زمستانیم می روم. به سمت خورشید جاودانی. با باد موافق. آب جوش آمد و جز جز کنان روی شعله آبی گاز سر رفت. لوادسکی از جا بلند شد و اجاق گاز را خاموش کرد. گفت: تصمیم گرفته شد. و آب جوش را در تنها فنجان چینی سالمش خالی کرد.